از در ارزیابی نظریه محقق نائینی بود و ایشون نظریهشون رو در قالب دو مقام مطرح کرده بودن. مقام دوم همون مسئله محل نزاع، اما ایشون مبتنی کرده بودن بر مبانیشون در مقام اول که عبارت بود از بیان معانی حروف. در مقام اول که با عنوان فی بیان، زیر عنوان فی بیان معانی حروف و المائز بینها و بین الاسماء طرح کرده بودن، تمهید و مقدمات و تبیین مبانی کرده بودن که نظریهشون رو در مقام دوم که زیل عنوان فی بیان الموضوع لفظ الحروف من حیث العموم و الخصوص بود، نظریه خودشون رو عنوان کنن. ما مقام اول رو ارزیابی کردیم، امروز مقام دوم رو هم اجمالا بررسی میکنیم. در مقام اول 5-6 نکته رو ذیل فرمایششون عرض کرد. اجمالا این نکات عبارت بودند از این که معنا رو اگر مدرک عقلانی بسیط که در وعاء عقل مستقر است و تقرری در وعاء عقل دارد میدانید، آیا حروف هم به این معنا دارند یا ندارند؟ کهشون یه مقدار تعبیرشون مشوش بود، ولی در یه تعبیر صریحا گفتن که معنای حرفی تقرر در ذهن ندارد. گفتیم اگر این باشه، این با اون نظریه علامیه نزدیک میشه. دوم نکته که گفته شد این که اگر معانی حروفی حرفی تقرری در وعاء ذهن نداشته باشن، بدون یعنی با قطع نظر از استعمال، اون وقت معنای حرفی چی میشه؟ یعنی چگونه میشه که چیزی در وعاء ذهن تقرر نداشته باشه و بتونیم اونو وضع کنیم، لفظی رو بر اونو وضع کنیم، در مقابل چی داریم وضع میکنیم؟ و بعد گفتیم که اگر فرض شما رو بپذیریم، اون وقت معنا متأخر از نه وضع، که معنا متأخر از استعمال هم خواهد بود، چون استعمال موجب ایجاد این معنا میشه. فرمی شما ایجادیه دیگه، این معنا ایجادی رو گرفتید. خب در اون صورت پس بنابراین معنا بعد از حتی استعمال دست کم رتبتن باید به وجود بیاد، تا چه رسد به وضع. وقت این وضع پس چی تو ذهن بوده که بر اون وضع شده؟ این وضع و قبل الوضع و هین الوضع و بعد الوضع و قبل الاستعمال زن معنایی نمیشه تصور کرد. وقت چگونه شما با چه مکانیزمی در واقع این معنای چیز متعین حدید میاد؟ و بر اساس تعریف گفتیم که شما معنا رو گفتید المدرک العقلانی البسیط المستقر فی وعاء العقل او له تقرر فی وعاء العقل. وقت در این صورت اگر بناست که معنای حرفی در رهن استعمال باشد، نه تصور و تقرری نداشته باشه، این حرف شما که می‌فرمید تقرر مستقل نداره دقیق نیست، باید بگید تقرر نداره اصلا. و اینجور مباحث رو عرض کردیم، بعضی نکات دیگه هم گفته شده بود برای اینکه تجدید ذهنیتی بشه. تا به اینو فرموشه امروزشون به اصطلاح چگونه است و ستون میشه. ایشون در مقام دوم فرمودن که الکلیت المتنازع فی حافل حروف انما هی به معنا انه، ما توجده لفظت من فی جمیل استعمالات معنا واحد بالحوییت و الحقیقه. اونی که روش حرف داریم و حرف دارند و محل نزاع است اینه که مثلا لفظ من که حرف است در تمام استعمال هایی که این لفظ داره به یک معنا به کار می رود، معنای واحدی رو از در هویت و حقیقت ادا می کند. اینطور نیست که من در هر جمله یه معنای خاصی داشته باشه. اگر این باشه میشه جزئی، چون در هر جایی معنای خاص خودشو داره، اینا با هم اشتراک ندارن، همه اینا میشن جزئی. بلکه بحث بر سر اینه که آیا حرف من مثلا در تمام استعمالاتش به همون یه معنا به کار میره، پس بنابراین یه جامعی داره، قطع جامعی هست، این یعنی هم کلی بودن معنای حرفی. این فرمشیشون و بعد میفرمان که این که الفاظ حروف یه خصوصیاتی دارند که این خصوصیات حین الاستعمال واقع میشه، پدید میاد. این که به هر حال معنای حرفی مثلا من بخواد اون از ابتدایی را به وجود بیاورد باید وسط دو تا کلمه قرار بگیره، بین سرت و البسته باید قرار بگیره، و معنای من در این دو تا به وجود میاد، فلغیر به وجود میاد. البته معلومه که للغیر نیست که میشه همون علامیت فلغیر. خب این به اصطلاح یه اقتضاعاتی داره، این معنا رو داره مقید میکنه. ایشون میفرماد توجه داشته باشید که این تقید مال ذات معنا نیست، برمیگرده به هویت و حقیقت معنای حرفی، بلکه مال وجودشه، این وجودش مقید است در خارج، اما معنا در واقع در به اصطلاح خود لفظ معناش آزاد از این قیوده. عرض کنم که ایشون میگه که این حرف که کسی بیاید بگوید که معنای حرفی خاصه و جزئیه یه منشأی باید داشته باشه. یکی از دو توجیه میتونه توجیه کنه قول به جزئی بودن معنای حرفی را. ما تقریر کردیم که چگونه جزئی نیست کلیست، شون میفرمون. اما اگر بخواهم بگیم جزئیه باید بررسی مبنایی باشد، شون میگه دو تا نقطه وجود داره که ممکنه به اون دو یا تمسک بشه یا تمسک شده است تا اثبات شه که آقا معنای حرفی جزئیست. تعبیرشون اینه که اذا عرفت المتنازع فيه في المقام، مثلا دعوا کجاست، فنقول ان الحق هو کلیه المعنى الحرفي و کون الموضوع له في الحروف عاما كالوازع. موضوع لهشون مثلا وز وزشون عام است. اذ لا منشأ لتوهم الجزئيه و كون الموضوع له خاصا الا احد الامرين، یکی از این دو امر، دو منشأ سبب میتونه بشه بگیم معنا جزئی است. الاول اعتبار کون المعنى الحرفي قائما بالغير، معنا حرفی قائم بالغير است. این قائم بالغير قلمداد شدن معنای حرفی سبب شده بعضی فکر کنه خب به هر حال من معناش قائم به سرتو و البصره است، یه جا یه جای دیگه هم قائم به سرتو و الکوفه است. وقتی میگیم سرتو من الکوفه، این قائم به غیر بودن این معنا رو قید میزنه و جزئی میکنه، متشخص میکنه، پس باید جزئی باشه. این یک طرح. الاول اعتبار کون المعنى الحرفي قائما بالغير فيتوهم ان الخصوصيه اللاحقه للمعنى بتوسط ذلك الغير مما يتقوم بها هویت المعنى الحرفي. بله بله، في نفسه نیست معنا و معنادار میشه در حالت انضمام به غیر معنادار میشود. خب وقتی منظم به غیر میشه محدود میشه دیگه، مقید میشه، تشخص پیدا میکنه. این یک فرض، یعنی یک مبنا و منشأ. از ثانی شون بفرمان عبارت میزاین های نیست اعتبار کونی ایجادی هم. مطلب دیگه هم که میتونه سبب شه یک کسی بیاد بگه معنای حرفی جزئیه، اینه که بگه معانی حرفی شما میگید ایجادی هستن. خب ایجادی هستن یعنی این که در خارج و حین استعمال ایجاد میشوند، به تعبیر و تفسیر میرزای نائینی از ایجادیه. خب این به محضی که میخواد به وجود بیاد، یعنی بخواد پدید بیاد، تشخص باید پیدا کنه. من مالم یه تشخص لم یوجد. خب این متشخصاً ایجاد میشه، مقیداً ایجاد میشه، پس جزئیاً ایجاد میشه. متشخص جزئیه دیگه، اگه منوشه متشخص جزئی نباشه و چیز جزئی. این هم فرض دوم و به اصطلاح احتمال یک مبنای دوم و تشخص مسابق اون للوجودیه، للجزئیه. این دو تا مبنا، این دو مطلب میتونه بهانه باشد که کسی بگه معنی حرفی جزئیشون می‌فرما. بعضی
از اسما هم همین حالت رو دارن، یعنی ما قائل به جزئیاتشون نیستیم. اسما اشاره
فاضا که نسته
معنی نداره.
چرا؟ همه میگن که اسما اشاره و موصولات و امثال اینها در حکم معنی حرفی هم دیگه. اینجا اگه قائل به جزئیات بود، اونجا هم قائل به جزئیات میشه. خب به نظر میرسه که بر فرمودات ایشون اعتراضاتی وارده. ما مثل اون مقام اول جزء جزء و فراز به فراز فرمودات ایشون رو، مطالب ایشون رو مورد ارزیابی قرار بدیم. اگه نکته ضعیفش داریم عرض کن. همینجا یه نکته رو میگه ایشون، فرمود که همونطوری که وضع در حروف عام است، موضوع لحن نیز عام است. سوال ما این است که کدوم وضع رو می‌فرمایید شما؟ با اون تقریری که فرمودید و عرایضی که مجلسه پیش عرض کردیم، اصلا وضعی متیسر است؟ وقتی می‌فرمایید که آقا اصلا قبل از وضع معنایی در رعا عقل متقرر نیست از معنای حرفی، هین الوضع هم متقرر نیست، بعد الوضع هم تقرری نیست، قبل الاستعمال هم تقرری نیست، اضافه کردید هین الاستعمال هم التفاتی نیست. این چطور وضع واقع شد؟ تو باید بفهمید وضع عام است. لفظ در قبال چی وضع شد؟ چیزی که شما صریحا بفرمید تقرر در ذهن نداره، تصوری ازش نداریم، و تازه با استعمال ایجاد میشه، یعنی متأخر از استعمال است اون معنا. تو بفرمایید بعد چجوری اتفاق میفته؟ اگه وضعی ممکن نیست، چطور شما دارین عام است یا خاص است؟ بعدم میفرمایید موضوع ده هم نظیر وضع خواهد بود. خب خود وضع چه حالی داره که موضوع ده تازه دارید در حکم او میکنید و هم حکم آن میدانید؟ این اول نکته. ما دنبال تعییریم بر میرزا، چون اشکال موارد نباشه. اولا لا یمکن ان یقع الورع هناک علی المبنا حتی یقال ان الورع هناک عام لا خاص. این یک نکته. ایشون بعد یکی یکی این دو وجه، دو تا این دو وجهی رو که میگه ممکنه یک از این دو وجه یا هر دو بشود مبنا برای اینکه قائل به جزئیات معنای حرفی بشویم رو بررسی میکنه. میفرمود که اما این دو وجه هیچ کدوم صلاحیت اینو ندارن که مانع از کلیت معنای حرفی بشوند. چرا؟ امر اول ایشون میفرمود که این که در امر اول اینجوری گفتن، فرمودن اعتبار کامل معنای حرفی قائما بالغیر، قائم بالغیر است. ایشون می‌فرمایند قائم بالغیر بودن در مرتبه وجود است، نه در مرتبه معنا و هویت و حقیقت معنا. معنای حرفی آنگاه که میخواد در خارج وجود پیدا کنه قائم بالغیره، نه حقیقت و هویت معنای حرفی در نزد عقل، در ویا عقل. خود معنای حرفی مقید نیست، بخواهد به وجود بیاید در خارج مقید می شود، متشخص می شود.
شما همینجوری که معنی نداره، اما شما فقط بگیم من، کسی از این من چی بیاره داشته می کنی که بیاید کلام بیاید با هم واقع بشه معنی رو
داشته می کنی. خب، این که در کلام که واقع شد آیا معنی تازه تولید میشه؟ حقیقت معنا تکون پیدا میکنه؟ هویت معنای حرفی تکون پیدا میکنه؟ یا نه این معناه هست میخواد استعمال بشه در مقام وجود خارجیش مقید است که بین سرتو و البسته قرار بگیره؟ ایشون بفرمه دوگونیه. پس بنابراین در مقام ایجاد مقیده، پس وجودش مقیده، وجود خارجیش مقیده. پس بنابراین معنا مقید نیست، هویت و حقیقت معنای حرفی مقید نیست، کلیه. این پاسخ نیست که ایشون به اون مبنای اول می فرمون. از صورت که ما عرض می کنیم که این که شما می فرمید لزومن معنای حرفی ایجادی است، بعضی از بزرگان ما میگن که معنای حرفی ایجادی نیست، اصلا کاری به این بحث ندارم. سال مرحوم محقق خراسانی راجع به این که معنای حرفی ایجادی است یا اختیاری است مبناش چیه؟ بعضی دیگه هم اگر میگن معنا ایجادی است اونو مستلزم این نمیدونن، پس بنابراین معنای حرفی میشود احیانا عام یا خاص، یعنی از این نتیجه بگیرن. ولی حالا از این فارغ، از این ما اصلا بگذاریم، از این که معنا ایجادی هست نیست و ایجادی قلم داد شدن چه تأثیری دارد در هویت معنای حرفی. ولی سوالی اصلا آیا معنای حرفی هویتی و حقیقتی بر اساس مبنای شما داره که تازه بگوییم این معنا در مقام حقیقت خودش مقید است یا در مقام ایجاد پیدایش و وجود خارجی؟ ولی به نظر میاد که شما نمیتوانید بفرمید که معنای حرفی غیر از وجودش یه تقرری دارد و اون معنای متقرر در رعای ذهن موقعی که میخواد به وجود بیاید در وجود خارج مقید است. این حرف رو نمیتونی شما بزنید، چون تصدیم میفرمید که معنای حرفی تقرر در رعای عقل نداره. هم تصدیح دارید یه جایی، هم اگر عبارتون جوریست که اینجور صریح نیست، ولی فرم شما مستلزم اینه که به ناچار بگویید که تقرر ندارد، نه تقرر مقید دارد. چون گفتیم شما قبل الوز که نمیتونید معنای حرفی رو تصور کنید، این الوز و بعد الوز و قبل الاستعمال، حتی این الاستعمال میگید با استعمال ایجاد میشه. اگر با استعمال ایجاد میشه یعنی چی؟ یعنی تقرری نبوده. پس یه معنای، یعنی اون هویت معنای حرفی و حقیقت معنای حرفی تقرری نداشته که اون وقت ما اینو بیاریم یه حسه شو در حین استعمال در خارج ایجاد کنیم بگیم این حسه جزئیست، کلش حسه است. اینجور شما میفرمید قرض میکنیم ولیکن هل له هویت و حقیقه رغم القول بعدم تقرر المعنى الحرفي في رعاء الذهن قبل الاستعمار و عدم الالتفات به حتی حین الاستعمال. نکته دیگه این که بشه ثانیاً اون نکته به نقد اول اولاً بعد ثانیاً و ثالثاً لیت شعاری کیفه یکونو للمعنا وجود خارجاً رغم عدم تقرره و عدم تیسیر وضع له. طبعاً سوال اینه، اگر میفرمید که تقرری نیست در خارج، تقرری نیست، وقت چی داره در خارج وجود پیدا میکنه؟ میفرمید شما میکنی میفرمید که قبل الوضع و حین الوضع و بعد الوضع و قبل استعمال تقرری نداره معنای حرفی در راه عقل. خب این که حین الاستعمال در وجود خارج پیدا میکنه چیه؟ که نبود که، تازه داره با استعمال پدید میاد. چیزی ما نداشتیم که اونو کلی حذف کنیم، بعد در بستر استعمال و در فرایند استعمال جزئی شود و بگیم وجود خارجش جزئیه، چیزی در قبل نبوده است که الان مبنا داریم از اون مبنا جونیم دیگه. این رو که ما فهمیدیم بعد فرمودن که اما امر ثانی، امر ثانی هم نمیتونه مانع از کلیت معنای حرفی بشود. امر ثانی چی بود؟ امر ثانی بود که معنای حرفی ایجادیه، چون ایجادیه این موجب جزئیت است، چون داره همون جا در اون ظرف ایجاد میشه جزئیه. میفرماد معنی امر ثانی هم نمیتونه مانع از کلیت باشد، فلی وضوح ان کونه ایجادیا لا ينافي کلیت المعنا الا بناء على القول و علم وجود الکلیه طبیعی، مگر بس نظریه فیلسوفانی که میگن اصلا وجود کلیه طبیعی وجود ندارد. اما اگر قائل باشیم ما کلی طبیعی داریم، این میشه در واقع همون کلیه، بعد حین استعمال هم یه مصداق از اون در خارج ظهور میکنه، به منصه ظهور مینشینه. ما میتونه از اون سوال بکنیم که این کلی طبیعی که میفرمید شما وجود دارد و ما هم قبول داریم که کلی طبیعی وجود دارد، این کلی طبیعی معنی حرفی چیه که فرمودید قبل الوضع و حین الوضع و بعد الوضع و حین قبل الاستعمال اصلا تقرری در عقل نداره، بلکه با استعمال تازه پدید میاد؟ کلی طبیعی بله، سوال است این. می‌فرماد و الا فبعد البناء على وجوده لا يبقى مجال لتوهم ان كون المعنى ايجاديا ينافي كليته لانه لا نرى اختلافا بين ما يوجد بمن في جميع موارد استعمالاتها، که این حرف، این که در حرف درسته، کما نرى الاختلاف بين ما يوجد بمن و ما يوجد به الا، حيث ان ما يوجد بمن نسبتون ابتداییتون و ما یوجد به الا نسبتون انتهاییه. ولی با هم فرق دارن، میگیم بین معنای الا و معنای من فرق هست، اما بین معانی مختلف من در استعمالات مختلفش فرق هست؟ نه فرق نیست، بله درست میبرید فرق نیست. اما این به چه معنی میتونه باشه؟ آیا این اثبات میکنه که پس یک کلی طبیعی وجود داره؟ شما که میگید کلی طبیعی نداریم که، یعنی این از قبل یک تصور معنای جامع، قدر جامع نداشتیم ازش، نمیتونیم داشته باشیم. یعنی و هادا به خلاف ما یوجد به من فانه معنا واحد فی جمیع الاستعمالات، عرض کنیم فما هو و هذا المعنى الکلی، معنای کلی که میفرمایید چیه؟ او بفرمایید فالحویت المشترکه الجامع بین هذه المصادیق الخارجیه، چی اون معنای کلی؟ شما که میفرمایید که تا استعمال واقع نشود معنای از قبل نیست، اگر بود با استعمال اختار به اون معنا میشد، احضار میشد اون معنا. شما میگید معنای حرفی ایجادیه، پس تا قبل از آن که استعمال شود معنای کلی نبوده است. خودتون میفرمایید حین استعمال هم اون وجود خارجیه که مقید است به وجود میاد، پس کلی نیست. اگر ابتدائیت رو بتونیم تصویر کنیم برای من، چون ابتدائیت معنای مصدریش که هست قبوله، اما ایشون میفرماد من به ابتدائیت یه جوری دیگه دلالت میکنه و ما هم گفتیم ولذا وقتی به زبان دیگه برگردیم چون من رو با الابتدائیه با هم فرق میکنن، یه لفظ رو در مقابل دوتا معنی قرار نمیدیم. این یکی از دلایل آن است که بله بین معنای حرفی معنای اسمی فرق هست. شما وقتی میگید الابتدائیه ترجمه میکنید به فارسی چی میشه؟ چه آغاز، آغازینه، آغازین، درست شد؟ نخستین. اما منو ترجمه میکنید چی میشه؟ میتونید بگید من یعنی نخستین، یعنی آغازین، یعنی آغازه، آغاز. نه میتونید بگید در مقابلش بگید نه، میگید من مقابلش بگید از. و در فارسی یا دستکم ما اینجور احساس میکنیم، در فارسی معادل من که ازه خیلی روشنتر نشون میده که خیلی فرق هست بین معنای حرفی تا که من رفتی است تا معنای اسمی. ولی اونجا میگیم آغاز، اونجا میگیم از. آغاز تا میگید کاملا یه معنی مستقلی به ذهن آدم میرسه و کلی هم هست. اما وقتی میگید از، حس میکنه، میفهمیم، یعنی ولو یدرک ولو یوسف باشد، میفهم، میفهم میکنه، حالت حرفی تفاوت میکنه. رابعا فما هو و هذا المعنى الكلي که میفرمید ما قائل به وجود کلی طبیعی هستیم و همه معنای حرفی هم کلی طبیعی دارد، کلی دارد، میگیم اون چی چیه؟ ما هو و هذا المعنى الكلي و الحوییت المشترک الجامع عدین هذا المصادیق الخارجیه که با استعمال پدید میاد و کیفه و به من یعبر انها، چجوری از اون کلیه تعبیر میکنیم و با چه چیزی تعبیر میکنیم. بفهمید چی میگیم اون کلیه رو، به من بگید اون معنای من چیه که قبل از استعمال که مصداق خارجیش و حسه ای از اون کلیه در خارج تحقق داره پیدا میکنه و مقیده و قبول داریم مقیده قبلش بوده، اون چیه که بوده رو من بگید. و این فرزت هاده الحقیق الجامع ممکنه تصور و تحقق مستقلتن عن هاده المصادیق الخارجیه فیستلزم الخلف لیجادیت ها. اگر شما بیایید بگید که بله من از قبل از من یه معنای کلی رو تصور کردم، تصور کرده باشید پس تقرر در دعای ذهنم دارد، پس قبل از استعمال شما معنا رو دارید، پس چطور شما فهمیدید ایجادیه؟ این خلفه که لرم، هم بگید ایجادیه هم بگید از قبل بوده. اگر بگید از قبل نبوده و با این استعمالی که الان داره میشه، همین که میگم سر تو من البصره الى الکوفه، همین که گفتم سر تو من البصره، معنا ایجاد شد. این که شما میگید وجود مصداقی است و خارجی است و جزئیه و از قبل نبود پس میشه جزئی. اگر میفهمید که کلی داشتیم پس ایجادی نمیتونه باشد طبق تقریر و تفسیر جنوالی از ایجادی. لحاظا بنده طلبه نمیفهمم میزای نائینی نابغه چی میفرمان و به نظر میاد یک اشکالاتی هست، یعنی خلجان میکنه به ذهن آدم. رضوان الله تعالی علیه و صلی الله علی محمد و آله و سلم.